اگر درست اونها را بفهمیم و حدیث رو در جای خودش اونطور که به ما دستور رسیده است عمل کنیم. به گرفتاری دنیایی دچار بشه، یعنی طبیعی عمل به دستورات دین این است که انسان از گرفتاری های دنیا نجات پیدا کنه. منتها همونطور که عرض کردیم نظام دنیا به گونه ای است که انسان رو به غفلت می کشاند. این روابط بین انسان ها یک امیدهایی رو به انسان میدن، یک دلبستگی هایی رو برای انسان درست میکنه که این دلبستگی ها اثرش میشود که انسان نگرانی پیدا میکنه که نکنه این رابطه ها لکه بشه، نکنه این تأثیرات از بین بره. لذا گاهی از یک سبب که انسان میبره به یک سبب یا اسباب دیگر که این متأثر میشه. این رابطه طبیعی بین اسباب این عالم این حالت رو برای ما می آورد. لکن انسان مؤمن موظف است این اسباب رو تا اون مقداری که دستور الهی هست چینش داشته باشه. میخواد فعالیت اقتصادی بکنه، اون توانی که داره، اون فکری که داره، اون رو به کار ببنده. از کسانی که میتواند کمک بگیره از اونها کمک بگیره، در اون حدی که عزت انسانیش و دینیش زیر سوال بره، مرتکب کار خلاف هم نشه، اون وقت فعالیتش رو شروع بکنیم. اگر نتیجه داد که خب بدانه بده، اگر نتیجه نداد بررسی بکنه که چه گیری در این برنامه‌ریزیش وجود داره یا در فکری که خودش کرده است یک نقصی، یک عیبی هست، یا از اون چیزی که مشورت میگیره با اون خواهد همکار بشه. به هر حال انسان در زندگی دنیا همواره در حال چنین تلاشی، چنین فعالیتی. اما انسان مؤمن علاوه بر چنین فعالیتی همواره توجه به اون کلید اصلی هم داره، اون کلید محرک، اون کلید که این ارتباطات رو برقرار میکنه، حفظش میکنه، با اون قدرت الهی. که در این بین برای مشکلاتی برای انسان پیدا میشه. همونطور که در توصیف دنیا فرمودن اولیای الهی، شاید اگر زمان همه بیشتر در نهج البلاغه برمیدارد به البلاغه محبوب برد و به خطر محبوب برد. دنیا یک داریست که پیچیده به بلاهاست، امتحانات، گرفتاری ها، و بدون این رنگ زدن معروف هست و توصیفات دیگه میگه آمن. این دنیا از چی درشون شده؟ دنیایی که برای ماست از این روابط گوناگون بین انسان ها شکل گرفته دیگه. اون حالت هایی که در این روابط برای ماها پیدا میشه، حالت عمومی، حالت ترس، حالت محبت، حالت کراهت، حالت بغض، کینه، اینها فعالیت های انسان رو شکل میده. برای نجات از این گرفتاری ها هر کسی پیاده داشته باید خودش رو اصلاح کنه. البته در جهت اصلاح دیگران هم باید انسان حرکت بکنه. نیت من در حرکت هم در زندگانی دنیایی هم رسیدن به رفاه نسبی خودم باشه و هم خیر رسانی به دیگران باشه. این حالت اولیه من باید باشه. البته براتن انسان را چشمشم باز بکنه، این دو مثل همه چنین حالتی رو نسبت به من داشته باشه. اون وقت اگر انسان این گونه روحیاتش رو شکل داد، در این سفر بود، حالا یا در زندگانی موفق میشه به چنین نیتی که این نیت تحقق بدارد، یا اینکه که قابل نمیشه بابا نمیدید. اون کسی که یک چنین حالتی داره و میخواهد این حالتش که مقتضای انسان ریستن انسان هست، که قطعاً در سورات شرع مقدس هم بر همین اساسه، این شخص زیان نکرد اجرد انسانی، اگرچه از جهت ظاهری ممکنه به زیان هم برسه، به درگیری هایی مبتلا بشه، اما سعی کنه که همواره از هر امری اون جهت سلامش رو بهره ببره. بنابراین از فرمایش امام حسین السلام و دعای حضرت این رو ما استفاده می کنید که دنیا امور هولناک داره و انسان هم حرکتش در جهت نجات پیدا کردن از این امور هولناکه. و چگونه انسان نجات پیدا می کنه؟ نجات و نرسیدن به امور ناگوار مخصوصا وقتی که انسان به امور ناگوار دنیایی نمیرسه در حرکت ایش یا نجات روحیه. البته تا انسان ممکن است از جهت خارجی، از جهت فیزیکی از امور ناگوار باید دوری بکنه، خودش تو امور محلک آباد نیامده، اما یه وقت هست که دیگه میفته. امام حسین علیه السلام خودش مگه در مرحله اول میخواست خودش رو به کشتن بده؟ حضرت برای ما حرکتی کردن که نجاتشون در این حرکت نجات امت در این حرکت اما بحرم به یک مشکلاتی در زندگی دنیا متفاوت شد. خود این شخصیتی که یک چنین دعایی میکنه از خود متعال آیا خودش در این جهت حرکت نمیکنه و نکرد؟ قطعاً حرکت کرده است. یک لحظه ایشون در جهت حرکت دنیای خودش خلاصه حرکت نکرد. اونجا فرمود من هر جا برم اینها رو پیدا کنم. امام حسین علیه السلام با روحیات حسینی حالت سازش نداره با حکومت کفری، با اخلاق طاغوتی. اما دیگران نه، حالت سازش هم داره، خیلی با اونها پایی نداره. اگر چه بحثت ظاهر اونها کناره گرفتن از حاکمیت و ظاهرش هم این بوده است که اینها مخالفن با حاکمیت یزدی، اما هم خود اونها میدونستن هم یزدی میدونست که این کناره گیری اینها ضرری به حاکمیت نمیده. مثل عبدالله ابن زبیر، مثل عبدالله ابن عمر. خب عبدالله ابن عمر که بعد از ظاهر یه عاملی بود، یه ماموسن کلام سفارش کرد یا کار عبادت خود را انجام بده، یه سیاست چی کار داری؟ عبدالله ابن زبیر هم که یک شخصیت سیاسیه ناجنسی بود که رفت به خانه خدا پرمندش به عنوان کبوتر حرم. بعد از ظاهر هم به امام حسین السلام یه تعارفی کرد، شما هم اینجا باشید کاری نداشته باشید. اما امام علیه السلام در واقع در مسیر نجات حرکت کرد. حرکت حرکت ظاهری بود اما حرکت واقعی نبود، این کشته شدن. و این وقوع در حرکت این که قرآن گرد و که لا تو رو به علیه کنه تحریکن خودتون با دست خودتون خودتون رو به حرکت نمیدازید، این اشکال بر امام حسین علیه السلام نیست. اگر کسی دست و پای انسان رو بگیره از یک بالا بلندی بیاندازن انسان به هلاکت برسه، مشروع این خطاب نمیشه، این وقوع در هلاکت. امام حسین علیه السلام هم بعد رو داره، حالا غیر از انجام وظیفه شرعی اون که دیگه اشکال نمی کنه، خیلی به این جنبه های شرعی اشکالی نداره، یه چیزی بخواد به این حرکت شغلی بیاندازه دیگه، به یه مقدر بشه بده، در واقع اینجا مقور در حرکت که با علم امام هم سازگاری داره، که امام هم میدانه. اما خود یک امری واقع شده و از سرمی هم ودیگه هست. کسی که با اختیار خودش را در امور هولناک دنیا و گرفتاری های دنیا بیندازد، اون گرفتاری هایی که برحال تحت تصورات شرط مقدس نیست، این قطعا به گرفتاری های آدم آخرت هم مبتلا میشه، نباید میگرفته کنه بالی خصوصیاتی که از کردن ها ممکن است کسی خمس بده به گرفتاری بیفته، اما این طبق دستور شده با خدا رو تا آن فرمیده است ما جبران میکنیم، اصلا جبران الهی شامل آن چند میشه. یا وضعیتی که یک مشکلات ظاهری رو دفعه داره اما انسان عمومی که در جهت نجات از گرفتاری های نیاز با این مجموعه که گفتیم میخواد به کسب حرام مبتلا نشه، گرفتاری های دنیا که مطلوب است که انسان باید از اونها فرار بکنه، این گرفتاری ها میخواد به ربا مبتلا نشه، به رشته مبتلا نشه، به دروغ در معامله و ارتباطات مبتلا نشه. تو اگه کسی باید با سلامت زندگی بکنه، قطعا از طرف کسانی که نمیخواد به سلامت زندگی بکنن مشکل میگیره. این دعای ما حسین علیه السلام معناش چیه؟ آیا معناش این است که انسان مؤمن که به خدا تعالی متوسل میشه مبتلای فقر نمیشه، مبتلای مرض نمیشه، مبتلای به گاهی ورشکستگی نمیشه، گاهی مبتلای به آب رو ریختنش نمیشه؟ نه. اما چون انسان مؤمن در جهت پیاده کردن هدف و انجام وظیفه هست، این اموری که برای او پیش میاد در واقع گرفتاری حساب نمیده. لذا ما ملاحظه میکنیم انبیا و اولیا علیهم السلام از این گرفتاری را زیاد داشتن، طبیعتا تفاوت دار نمیاره. در تنگنای زندگی اقتصادی به سر میبرد. در شعر امیرزاده سنگ بشکن خوراکشون میبستن. به گونه این تحت معاصره اقتصادی بودن که ناله بچه ها در شعر بلند شده بود و ادهی از مشکلین که قربانیان در شعر بودن از جمله عموی حضرت خدیجه سلام الله علیها حکیم لحظا بنا گذاشتن که مخفیانه به اینها غذا و آزوغه برسن. یک چنین گرفتاری ها دیگری که به حسب ظاهر آبروی شخص در اون محبته و در اون جامعه ریخته میشه خب بریدن یک امام معصوم را با شهادتی ببرن این گرفتاری گرفتاری اهل بیت انسان دارد از انسان بعد از آشورا که ما نمیتونیم تصور کنیم بعضی از قسمت های مقاتل و بعضی ها باورشون نمیان یعنی شاید دروغ باشیم که دشمنی این دشمنان تا این حد رسیده اما انسان مومن میداند برای روز ایمانش در زندگانی دنیا باید این گونه هم بکنه لذا چنین گرفتاری هایی راحتی ظاهری و راحتی باطنی در آن قیام بدبختی برای انسان اینه که یه چنین گرفتاری هایی که اینجا داشته باشه در مسیر دین و دیانت و اقدار و اینها نباشه هم به این اون توش بده هم به خدا باشه هم به اولیای خدا هم در اینجا گرفتار باشه هم به در این آدم یه شخصی رسید به امام حسن علیه السلام سوال عرض کنه خب امام تمکن مالی داشتن اونجا در مسیر فقرا خرجش میکرد یه شخصی رسید و از مخالفین به اون حضرت و حضرت هست کرد که این که میگی اکتونیا سجن و نومه و جنت و کامل چیه؟ یه بهشت شما سیاد هم زندان نیست که شما من یکی تو فرق و فلاکت هستم در آتش در عذاب از در فرمون چقدر تو آفتی از اون درمش چون تو چقدر جاهل که اون طرف چقدر خلاصه مشکلات هست که مشکلات تو در اینجا بهشت رسد به مشکلات من هست بعد از اگر خوشیهای ما رو تو اون عالم میدیدی میبردی از اونا تو زندان اینجا که خوشی نیست این بیچاره هم گرفتاری دنیایی داره هم گرفتاری آخرت. نمیاد راه حل بگیره از طبیب من چیکار کنم؟ مثل شما بزن که ما چیکار میکنیم که از امور ترسناک دنیا در امان باشیم، در نجات باشیم. اولا دنیا امور ترسناکی داره، مدام انسان مؤمن در این ترسها قرار نمیگیره و اون پشتوانه توجه میکنه و در زندگی عملی هم جد عمل به وظیفه را مقصد شدید. نجا منطقش این منطقه های است خود هر طرف رسول را به نام الدا احی در روز بگیرنی به پیام هست به کفار اینا بگیرن. ولی شما جد یکی از این دو خوبی را برمان جلا میگشید که ما به یکی از این دو خوبی برسیم. چون ما نباشیم در سرد نامونی ما هستیم، ما هم که سرده می کنیم که شما نامونی کنیم، ما با شما موضوع بشیم. اونجا اگر نتونستیم چیره بشیم برای شهید بشید، اگر چیره شدیم باز برای ما پیروزی اسلام، اگر چیره نشدیم مغلوب شدیم باز برای ما پیروزی. بنابراین ما اون چرا که وظیفه داریم مهمین اهل بیت علیه السلام وظیفه دارند این است که ببینیم چه چیزهایی مایه نجات انسان از اون گرفتاری های حقیقی است و چه چیزهایی باعث دچار شدن به گرفتاری های حقیقی که در عالم دیگری ظهور میکنه و اون گرفتاری ها را انسان از همین جا میبره. ممکن است انسان مؤمن هم در نظر تعلقاتش یک گرفتاری های روحی داشته باشه، در این حالی که در جهت انجام وظیفه بوده اما کاملا تعلقات رو نبریده. لذا فرمودن خدا متعال چون انسان مؤمن رو دوست داره میخواد از گرفتاری های ممتد عالم قیامت او رو نجاتش بده، او مبتلا نشه، مرحله به مرحله میاد جلو، او رو گاهی به مرض مبتلاش میکنه یا به کسادی مالش یا به امراضی در خانواده اش که اینا جستجو بشه. اگر خدای نکرده اینها برای او برای مفید واقع نشود به سخت جان کندن او او را مجرمش میکنه. این سخت جان دادن همیشه خوب نیست و بعد یا خوب و بعد نیست. همونی که راحت جان داده من یک فرمول کاری نداره گاهی خودم اونجا بعد کفار رو زودی جونه شدید بریم به یه دردر نبودش چون میخوان اون کلم تلافی بکنم. اینا باید دقت داشته باشید مجموعه بیانات دینی رو داریم. ما چرا که باید در سرنش باشیم این است که عافیت روحی را عافیت ایمانی را در جهتش باید حرکت بکنیم. اون رو بخواهیم وقت کنیم شرم ما یکم روز دارم نه پدر خدایا مرا کفایت بکن از شرم اون کارهای لازمی که در روی زمین انجام میدهند. خب تو بحث تحقیلی دعاها ما اون مقداری که در حال محتوای دعاها به ذهنم میرسه عرض میکنم که عمدتا جنبه های معرفتی داره این دعاها و سپس جنبه های راهکاری. اجازه این رو تلقی کنم حالا اینشاءالله ادامه این قسمت از دعا رو در جلسه آینده مضمون این دعا اینه که خدایا من از ستم ستمگران کفایت بکن. یعنی ما در نظام اجتماعی خودمون که به ستمهایی مبتلا میشویم همواره در مرحله اول توجه باطنیمون به مصطفى الهی باشه، به کفالت خدا باشه. ظالم میخواد از انسان چیزی رو بگیره، یا آبرو رو، یا مال رو، یا مقام رو، یا امثال اینها رو. انسان بداند که اونی که پشتوانه همین امور است خود است. اونا گاهی مقدس بعد فعالیت هایی این عمل دنیایی از آن گرفته بشه من نفشه اما دهنده این امور را من دیگران ندارم. در این نظام اسباب مسببات گیرنده این امور را این اسباب مسببات به طور مستقل ندارم. این فرازم مثل دو فراز قبلی این دیدگاه را ما هم بدن که ما همواره دلمون به یک مرکز مهمی باید محکم باشیم. در این حالی که وظایف داریم در برابر دیگران در برابر ظالم باید به مقدار که میتوانیم حقمون رو بگیم. اگر خواستیم موقعیتی بود که عفو و بخشش من موجب پرورش ستمگر نمی‌شود او رو ببخشید. از راه‌هایی که شرط مقدس فرموده وارد بشید احقاق حق بکنید. در این حال همه اینها رو که انجام دادید، اما این رو بدانید که خدا امتحان برای انسان یک جایگاهی مقرر کرده که اون جایگاه با حفظ تو مدافع بندگی هیچگاه ارزش نمیده. اون جایگاه سعادت هست که قرآن کریم بهشت رو به عنوان ارث معرفی میکنه. الذین یرثون الفردوس، به انسان مؤمن که در مسیر ایمان حرکت کرده جایگاه شدن عذاب جهنم نشون میده که میگن تو جا اینجا بود اگر اون مسیر صحیحی رو پیدا کرد. به انسان کافر و منافق و مشرک و جهنمی هم نشون میدن جایگاهش رو در بهش، میگن اگر تو این مسیر رو نمیرفتی جات اینجا بود. اون انسان مومن جای برو به ارس رو تان جای انسان مومن رو از آتش به ارس رو. کفایت خدا متعال برای انسان مومن به این معنا در حال ظهور پیدا میکنه. خدا متعال به حق اولیاش توفیر فهم دقیق معارف دین و حرکت به طور صحیح در مسیر تحقق این معارف دین را تا آخر عمر و همه ما عنایت